رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان گرامی سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 دقیقه شب به وقت کابل. برنامه این ساعت 13 ماه ثور سال 1394 هجری شمسی، 3 ماه مارس سال 2015 میلادی را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
جنگ در کندوز حدود 2000 بی جای شده بر جای گذاشته است. شمار جانباختگان زلزله نیپال از 7000 نفر بلندتر رفت و افغانستان در پایین ترین جایگاه آزادی مطبوعات در جهان است.
بعد از اخبار این مطالب را نشر خواهیم کرد. دومین روز محاکمه علنی متهمان قتل فرخنده، ادامه قیود شبگردی در شهر بالتیمور ایالت مریلند و پشتیبانی ایالات متحده از ادغام اقتصادی میان کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا. همچنان بعد از گزارش ها و اخبار، برنامه گفت و شنود امشب به بحث در مورد آزادی مطبوعات اختصاص یافته است. خبرنگاران در افغانستان با کدام تهدیدات مواجه هستند؟ شماره تماس با ما 202-619-3136 است. مشروع اخبار را از صفیه حساس و محمد احمدی میشنوید.
سلام و شب بخیر. امروز روز جهانی آزادی مطبوعات است. در مناسبتی که امروز در کابل برگزار شد، عدم دسترسی به اطلاعات و ناامنی از عوامل اساسی مشکلات خبرنگاران در 6 ماه گذشته ذکر شده است. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در محفلی در کابل به این مناسبت گفت که آزادی رسانه ها در افغانستان از دستاوردهای مهم کشورش است و تا توان دارد برای برطرف کردن آزمون های فراروی رسانه ها تلاش خواهد کرد. اما رئیس جمهور پیشین میگوید هنوز هم تعدادی از رسانه‌های آزاد به تمویل خارجی ها نیاز دارند که به گفته او باعث سلب آزادی رسانه‌ها میشود. در این حال شماری از خبرنگاران و مسئولین رسانه‌های چاپی در ولایت بامیان وضعیت کار رسانه‌ای را در این ولایت نامطلوب خوانده، میگویند که محدودیت‌ها و نبود بودجه سبب توقف کار چندین رسانه چاپی شده است. افغانستان در پایین‌ترین شاخص آزادی مطبوعات در جایگاه 122 قرار دارد. شاخص آزادی مطبوعات جهان برای سال 2015 بر تأثیر منفی جنگ ها بر آزادی اطلاعات تمرکز دارد.
بر اثر واژگون شدن یک موتر مسافربری در ولایت بادغیس، 18 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شد. میرویس میرزاکوال، سخنگوی والی بادغیس، گفت که این حادثه بر اثر بی احتیاطی راننده پیش از چاشت امروز در منطقه منگان ولسوالی بالا مرغاب به وقوع پیوست است. سخنگوی والی میگوید که سرنشینان این موتر باشندگان ولایت هرات، فراه و بادغیس بودند که در میان کشته شدگان اجساد دو نوجوان نیز دیده می شود. وضعیت صحی زخمی شدگان این حادثه نیز وخیم می باشد.
جنگ شدید بین نیروهای حکومتی و شورشیان طالب در شمال افغانستان طی چند روز گذشته هزاران نفر را مجبور به فرار از خانه هایشان کرد. یک مقام وزارت عودت مهاجرین افغانستان گفته است که حدود 2000 خانواده از زمان آغاز حمله غافلگیرانه طالبان در اطراف شهر قندوز بیجا شده است. یک مقام محلی امور پناهندگان در قندوز گفت که بسیاری از بیجا شدگان با اقاربشان زندگی می کنند. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز کار رئیس جمهور جدید و در حالی که وضعیت امنیتی به سرعت در سراسر کشور رو به وخامت است، افغانستان هنوز هم وزیر دفاع ندارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. یک هیئت 20 عضوی افغانستان عازم قطر شده تا مذاکرات دو روزه را با نمایندگان طالبان به هدف ختم جنگ طولانی در افغانستان انجام دهند. بیانیه طالبان حاکی است که 8 تن در مذاکرات دوحه از طرف شورشیان شرکت خواهند کرد. وزارت خارجه قطر شنبه گفت که آن کشور مذاکرات صلح را برای کمک به تامین امنیت، صلح و ثبات برای مردم افغانستان میزبانی میکند. مسعود قبل برای انجام مذاکرات با طالبان ناکام ماند.
گروه تندرو دولت اسلامی امروز مسئولیت حمله با موتر بم گذاری شده در مرکز بغداد را بر عهده گرفت. هدف آن حمله که در آن کم از کم 19 تن کشته شد، یک شبه نظامی شیعه بود. شرح بیشتر خبر از عبدالواجد عادل.
دولت اسلامی اما وضاحتی در مورد اتهامات توسط قانونگذاران یزیدی بیان نکرده است. این قانونگذاران ادعا کردند که تندروان دولت اسلامی کم از کم 25 زندانی مربوط به آن اقلیت اجتماعی را در شهر تلافار اعدام کردند. این ادعای روی اینترنت مشابه دیگر ادعاهای آن گروه است که هفته گذشته در مورد بمبگذاری ها در بغداد منتشر گردیده و آن را در انتقام گیری به جنگ در نزدیکی ولایت انبار توصیف کردند.
ادامه خبرها را از رادیو آشنای صدای امریکا می شنوید. 8 روز پس از زلزله ویرانگر در نیپال، مقام ها می گویند که امیدواری ها به یافتن نجات یافتگان در حال کم شدن است. مقام های حکومتی امروز گفتند که شمار جان باختگان زلزله نیپال از 7000 تن گذشته است. 2 نجات یافته شامل پسر 15 ساله و زن در سنین 20 ساله می باشد که پنجشنبه از زیر آوار زنده نجات داده شدند. هزاران تن تا هنوز ناپدید می باشند که در میان آنان اروپایی نیز شامل است.
کم از کم 20 سرباز ائتلاف عربستان سعودی امروز برای ماموریت شناسایی در شهر عدن فرود آمدند. در این حال تهاجم شدید شورشیان شیعه در آنجا جریان دارد. هدف حضور این سربازان در این شهر جنوبی یمن واضح نیست و مقام‌های سعودی به گونه فوری در مورد فرود آمدن آنان اظهار نظر نکردند. اما مقام‌های اردو و امنیتی به کرات گفتند که عملیات زمینی به ادامه عملیات هوایی تحت رهبری سعودی و بعد از ضعیف شدن توان نظامی شورشیان حوثی و متحدین آن می باشد.
دیدبان حقوق بشر می گوید که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی ممکن از بمب‌های خوشه‌ای در حملات هوایی خیش بر اهداف شیعیان در یمن استفاده کرده باشد. خالد مفتون با شرح بیشتر.
این گروه مستقر در ایالات متحده در گزارش منتشره امروز خود می گوید که تصاویر ماهواره‌ای نشان می دهد که آن مهمات در فاصله 600 متری ده ها ساختمان به شکل خوشه‌ای رها شده است. بر اساس این گزارش، سلاح توسط ایالات متحده به عربستان سعودی تأمین شده است. عربستان استفاده بمب‌های خوشه‌ای را طی حملات یک ماه علیه شورشیان حوثی رد می کند. مهمات خوشه‌ای در ساحات وسیع بم تولید می کند که ممکن به طور فوری منفجر نشوند. این مهمات می تواند افراد غیر نظامی را بعد از ختم جنگ از بین ببرد و یا معیوب کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. گارد ساحلی ایتالیا گفته است که کشتی‌ها 3690 مهاجر را در جریان یک روز از آب‌های بحر مدیترانه نزدیک ساحل لیبیا از قایق‌های قاچاقباران نجات دادند. گارد ساحلی ایتالیا گفت که 17 عملیات نجات مختلف روز شنبه بعد از آن اجرا شد که قاچاقباران با استفاده از آرامی بحر و گرمی هوا انتقال مهاجرین را با قایق‌های رابری موتوری و قایق‌های ماهیگیری از آفریقا آغاز کردند. سیل بزرگ مهاجرین امسال بعد از آن ادامه داشت که 170,000 تن توسط ایتالیا در سال 2014 از بحر نجات داده شد.
کوریای جنوبی امروز تایید کرد که کوریای شمالی یک محصول پوهنتون نیویورک را که شهروند کوریای جنوبی است توقیف کرده است. کوریای جنوبی هنوز واضح نساخته است که این باشنده 21 ساله نیوجرسی آمریکا سعی داشت به طور غیر قانونی وارد کوریای شمالی شود یا خیر. یک خبرگزاری کوریای شمالی شنبه گزارش داد که آن محصول به تاریخ 22 اپریل توقیف شد و سعی داشت به طور غیر قانونی با عبور از رودخانه امونوگ از یک شهرک سرحدی چین وارد کوریای شمالی شود.
اردوی نایجیریا تقریبا 700 نفر را که توسط گروه تندرو بوکو حرام اختطاف شده بود رها کرده است. یک مقام میگوید که حدود 300 تن از اختطاف شدگان اکثر کودکانی هستند که شنبه به کمپ‌های پناهندگان در شمال شرق نایجیریا منتقل شدند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده اصلاحات دموکراتیک در سریلانکا را تحسین کرده گفت وی به دنبال تعمق پیوندهای دو جانبه با آن کشور است. تا دیدار روز سه‌شنبه در کولومبو آقای کری گفت که مردم آمریکا در حرکت شما برای اعاده دموکراسی در کنار شما است. کری گفت که برای رسیدن به مصالحه واقعی بعد از جنگ نژادی چندین دهه با جدایی طلبان تامیل نیازمند زمان است.
و خبر ورزشی، فلوید میویدر مشتن آمریکایی در 48مین رقابت حرفه‌ای بوکس در مقابل منی پاکیاو از فیلیپین به پیروزی دست یافت. فلوید میویدر مشتن آمریکایی توانست منی پاکیاو را در فهرست رقبای شکست خوردهش شامل سازد. میویدر اوایل صبح یکشنبه با پاکیاو پکمن وارد رینگ شد و توانست با گرفتن امتیاز بیشتر رقیبش را که عضو پارلمان فیلیپینی است شکست دهد. میویدر که اکنون دارنده چندین کمربند قهرمانی است تا حال 50 مسابقه داشته و در تمامی آنها بر حریفانش غالب شده است. منی پاکیاو ادعا کرده است که او باید برنده این رقابت می بود. با آن هم میویدر در این رقابت بیش از 179 میلیون دلار و منی پاکیاو بیش از 119 میلیون دلار را به خانه برد. این بود مشروع خبرها.
صدای امریکا آشنای شما.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و حال می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش در رابطه با افغانستان. در دومین روز نشست محاکمه علنی متهمان قتل فرخنده، صورت دعوای 12 تن از متهمان توسط سارنوال موظف قرائت شد، اما متهمان اتهامات وارده علیهشان را رد کردند. حمیدالله قاصر سارنوال موظف صورت دعوای هر یک از متهمان را جداگانه به خوانش می گرفت و بعد هر متهم از خود دفاع می کرد. مکیه منیر گزارش می دهد.
در دومین روز نشست محکمه علنی متهمان قتل فرخنده، صورت دعوای 12 تن توسط سارنوال معذف خوانده شد، اما آنها اتهامات وارده علیشان را رد نمودند. امیدالله قاصر سارنوال معذف صورت دعوای هر یک از متهمان را جداگانه به خوانش گرفت و بعد هر متهم از خود دفاع نمود.
پیرزایستم ولایت میدان وردگ بلست. سارنوال صاحب که میگم اگر یادم از طرف نیروهای امنیتی شناخته شده دستگیر شده، این را مراد میکنم چرا مروز یکشنبه در دکان بودم ساعت 9 بجه. این یادم آمد به گرفتاری من. تو بدان دروازه زیارت بودی. ملویدو مثال مرا دیدن که بدان دروازه زیارت بودم. هر جزایی که شما میدادین من قبول دارم. من خدا بیگناه میدانم.
دلفتا هستم از ولایت پکتیا پلیسی ملی. امروز که ما از پیش منده حرکت کردم دیدم سر صدا پیش شاد شمشری ولی بسیار زیاد بود. آمدم پرسان کردم که چی گپ است. گفت یک دختر قرآن شریف در داده. از آمده و منجی پلیس ها زیاد بود. شما در ایفر میبینیم که خودم هم کتی پلیس ها هم کاری میکنم. مردم دور میکنم. پلیس ها آمد مارا گفت یک زارات بود که چه قسم گپ بود. بعد از اون روزا برد.
این در حال است که در نخستین روز جلسه شماره از متهمان به جرمشان اعتراف نمودند. در جلسه امروزی قمندان امنیه کابل، رئیس تحقیقات جنایی قمندانی امنیه، رئیس عمومی تحقیقات جنایی وزارت داخله، نوکریوال مخابره قمندانی امنیه و نوکریوال مخابره اوزه دوم پلیس نیز به جلسه برای وضاحت در این مورد خواسته شده بودند. در نخستین روز جلسه عامر اوزه دوم امنیتی که یک تن از متهمین می باشد اظهار داشت که در انگام وقوع رویداد مخابره هایشان غیر فعال بود. اما امروز ظاهر نوکریوال اوزه دوم پلیس اظهارات روز گذشته عامر اوزه دوم پلیس را رد نمود و گفت که تمام مخابره ها فعال بود و کدام مشکل وجود نداشت و او افزود که چون از طریق پلیس 119 به ساعت 4:15 دقیقه عصر از رویداد اطلاع حاصل نمودند، مطابق به اصول توسط تلفن به قمندانی امنیه اطلاع دادند.
دوزگاه مخابره ما ثابت ما این دوامدار فعال بوده، هیچ غیر فعال نبوده. این یک اخلال که میشه یک شبکه یک بار دو بار اکتیو مکالمه پچک میگنه داخل شبکه ما میشه، این قطع گفته نمیشه یا این غیر فعال گفته نمیشه. قطع می بود ما دیگر چینل داشتیم، احتیاطی از چینل دیگه استفاده میکردیم، نیاز به او هم نشد.
اما رئیس تحقیقات جنایی قمندانی امنیه کابل گفت که آنها بعد از ساعت 5 عصر از این رویداد اطلاع حاصل نمودند. در روز وقوع حادثه یک تن که به زبان عربی صحبت میکرد در محل حادثه همراه با یک بکس مملو از وسایل برقی بازداشت و به قمندانی امنیه سپرده شده بود. اما به گفته یک تن از کارمندان کشف اوزه دوم امنیتی که او این فرد را بازداشت کرده بود، این فرد از سوی قمندان امنیه بدون تحقیق بعد از 48 ساعت رها شده است. قمندان امنیه کابل این ادعاها را رد نمود و این فرد را به محکمه حاضر کرد. وهاب که اصلا از زابل است اما متولد عربستان و پدرش افغانی و مادرش عرب می باشد، در این جلسه گفت که از عربستان توسط پلیس آن کشور اخراج شده، اما اظهارات او نتوانست که قناعت رئیس محکمه ابتدایی را فراهم نماید. صفی الله مجددی رئیس محکمه ابتدایی گفت که باید در مورد همه اسناد این فرد تحقیقات همه جانبه صورت گیرد.
ما به هیئت تحقیقی را سپردیم به سارنوالی مربوطه و این منبر تحت نظارت می باشد. تحقیقات از پیشش صورت می گیرد. بعد از تکمیل تحقیقات که نتیجه چی خواهد بود؟
جلسه محکمه ابتدایی پرونده قتل فرخنده فردا نیز ادامه می یابد.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
برنامه گفته شنوده امشب به بحث در مورد آزادی مطبوعات اختصاص یافته است. با رادیو آشنا تماس حاصل فرمایید و این هم گزارش دوم این بخش. با وجود متهم شناخته شدن 6 تن از افراد افسران پلیس در شهر بالتیمور ایالت مریلند، قیود شبگردی شنبه شب هنوز هم در آن شهر نافذ بود. قیود شبگردی در شهر بالتیمور ایالت مریلند ایالات متحده بعد از آن برای یک هفته از ساعت 10 شب الی 5 صبح نافذ شد که اعتراضات به خاطر مرگ یک مرد سیاه‌پوست آمریکایی در توقیف پلیس به خشونت گرایید. گزارش آژانس اسوسییتد پرس را از همکار ما خالد مفتون میشنوید.
پلیس ایالات متحده میگوید که قیود شبگردی در شهر بالتیمور ایالت مریلند آمریکا روز شنبه نیز نافذ بود، زیرا اعتراض کنندگان در محل تجمع کردند که دوشنبه گذشته در آنجا چور و چپال رخ داد. انتونی بتس کمیشنر پلیس شهری میگوید که اعتراضات خشونت‌آمیز اخیر تأثیرات چشمگیری داشته است و منجر به از بین رفتن شماری از ملکیت‌ها و زخمی شدن کم از کم 15 افسر پلیس شد.
We just concluded a meeting of the mayor and the governor and a policy group for a status report. The violence of last Monday was unprecedented.
همین حالا ما در مورد گزارش از وضعیت جلسه با شاروال و والی داشتیم. خشونت دوشنبه گذشته در شهر بی‌سابقه بود. تأثیر قابل ملاحظه بالای از دست رفتن ملکیت ها و خساره به تعمیر و افسران در اینجا داشت.
اعتراضات خشونت آمیز توأم با چور و چپاول در شهر بالتیمور ایالات متحده سبب شد تا قیود شبگردی برای مدت یک هفته نافذ گردد تا از خشونت های بیشتر در آن شهر جلوگیری شود. لیندا سینگ جنرال گارد ملی ایالت مریلند وضع قیود و رفت و برگشت را در شهر بالتیمور ضروری می‌داند.
مهمترین چیز مسئولیت شماست. مسئولیت تمام زیربناهایی که اینجاست. زیرا بدون مسئولیت ما بالتیمور نخواهیم داشت.
اعتراضات خشونت‌آمیز بعد از مراسم تشییع جنازه فردی گری، یک سیاه‌پوست آفریقایی آمریکایی صورت گرفت. آقای گری در اوسط ماه اپریل در جیانی که در توقیف پلیس بود جان باخت. او در جریان دستگیری از ناحیه ستون فقرات به شدت آسیب دیده بود. به تعقیب اعتراضات خشونت‌آمیز، لوی سارنوال شهر بالتیمور ایالت مریلند روز جمعه اتهامات جنایی را علیه 6 افسر پلیس که در دستگیری فریدی گری 25 ساله داخل بودند وارد کرده و گفته است که معاینات طبی ایالتی نشان می‌دهد که مرگ گری در توقیف پلیس قتل بوده است. بعد از این اعلامیه، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و چندین قانونگذار آمریکایی واکنش نشان داده گفتند که عدالت در این مورد باید تامین شود. اتهاماتی که بالای افسران پلیس وارد شده است شامل دستگیری غیرقانونی، ضرب و جرح، قتل غیر عمد و همچنین قتل عمد از نوع درجه دو می باشد. برخی از ناظران گفتند که پلیس در مقایسه با روزهای قبل پس از اتهام بالای افسران پلیس در ارتباط به قضیه مرگ فریدی گری جمعه شب رفتار خشنتر علیه اعتراض کنندگان از خود نشان دادند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما حال شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. گزارش اخیر این بخش حاکی است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید کشورش از ادغام اقتصادی میان کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا برای استحکام اقتصادی پشتیبانی میکند. وی این مطلب را حین مذاکرات با مقامات سریلانکایی در مورد مسائل اقتصادی اظهار کرد و همچنان از یک معبد بودایی در آن کشور بازدید نمود. پام دنکنز، خبرنگار صدای آمریکا از وزارت خارجه ایالات متحده، گزارش ارسال داشته که از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
در حالی که در عقب صحنه هنرمندان موسیقی با لباس‌های رنگارنگ مصروف هنرنمایی بودند، جان کری از معبد کلانیا در سریلانکا یک روز بعد از روز ویساک بودایان دیدن کرد. بعدن جان کری بیانیه را در محضر رهبران جوامع مدنی ایراد کرد و گفت که جنوب آسیا در سطح جهان یکی از مناطق است که کمتر در آن ادغام اقتصادی به مشاهده می رسد.
تجارت میان کشورهای منطقه جنوب آسیا تنها 5% تمام تجارت دنیا می باشد و علت آن نیز موانع تعرفه، مالیات بر واردات و مشکلات در بنادر است که مانع رشد اقتصادی می شود.
او گفت از این سبب ایالات متحده می کوشد دهلیز اقتصادی هند اقیانوس آرام را به وجود بیاورد تا رشد را در هر دو منطقه تسریع بخشد. کری گفت
وزیر خارجه و من به توافق رسیدیم تا مذاکرات سالانه مشارکت را بین حکومت‌های ما آغاز کنیم. ما از تیم‌های در حکومت خیش خواستیم تا به زودی تجهیز شده و کمک‌های تکنیکی را فراهم کنند.
علاوه بر رشد تجارت منطقه‌ای، ایالات متحده همچنان می‌کوشد تا روابطش را با سریلانکا گسترش بخشد. منگالا سمارا ویرا، وزیر خارجه سریلانکا گفت این کشور خواهان سرمایه‌گذاری خارجی و تخصص تکنیکی است.
سریلانکا has been considered a paradise for tourists for many years.
سریلانکا برای سالهای متمادی بهشت برای سیاحین بوده است، اما حالا حکومت در صدد شده است تا آن را به بهشت سرمایه‌گذاران نیز مبادل سازد.
جان کری همچنان با میتری پالا سریسینا رئیس جمهور سریلانکا ملاقات نمود. او با وعده تقلیل اختیارات رئیس جمهور، بهبودی حقوق بشر و سایر اقدامات جهت فائق آمدن بر خودکامگی ها که اسلاف او برای تسلط بر قدرت که در ختم جنگ داخلی علیه ببرهای تامل عملی می کردن در جنوری به قدرت رسید. تریسیتا شافر، سفیر سابقه ایالات متحده در این کشور می گوید ایالات متحده با سریلانکا معامله متوازن را به پیش می برد. ایالات متحده می خواهد کمک کند اما آرزو ندارد مداخله کند. شافر می گوید در این دوره موقت 3 ماهه ایالات متحده نمی کشد تا به سمت جلو بسیار پیش برود و به حکومت جدید سریلانکا در مورد اداره خردگیرانه هدایت بدهد، خاصتا در این وضعیت سیاسی و در کشوری که از جمعیت متنوع برخوردار است. جان کری اولین وزیر خارجه ایالات متحده است که بعد از کولن پاول در 2004 از سریلانکا بازدید به عمل می آورد. او با رئیس ائتلاف ملی تعمیل قبل از ختم سفرش از این کشور و افریقا نیز دیدار می کند.
بر سر بام غزل
اجمال اخبار. امروز روز جهانی آزادی مطبوعات است. در مناسبتی که امروز در کابل برگزار شد، عدم دسترسی به اطلاعات و ناامنی از عوامل اساسی مشکلات خبرنگاران در 6 ماه گذشته خوانده شده است. جنگ شدید بین نیروهای حکومتی و شورشان طالب در شمال افغانستان هزاران نفر را مجبور به فرار از خانه هایشان کرده است. یک هیئت 20 عضوی افغانستان عازم قطر شده تا مذاکرات 2 روزه را با نمایندگان طالبان به هدف ختم جنگ طولانی در افغانستان انجام دهند. بیانیه طالبان حاکی است که 8 تن در مذاکرات دوحه از طرف شورشان شرکت خواهد کرد. وزارت خارجه قطر شنبه گفت که آن کشور مذاکرات صلح را برای کمک به تأمین امنیت، صلح و ثبات برای مردم افغانستان میزبانی می کند. گروه تندرو دولت اسلامی امروز مسئولیت حمله با موتر بم گذاری شده در مرکز بغداد را به عهده گرفت. هدف آن حمله که در آن کم از کم 19 تن کشته شد، یک شبه نظامی شیعه بود. 8 روز بعد از زلزله ویرانگر در نیپال، مقامات میگویند که امیدواری ها به یافتن نجات یافتگان در حال کم شدن است. مقامات حکومتی امروز گفتند که شمار جان باختگان زلزله نیپال به 7000 تن از 7000 بیشتر است. و کم از کم 20 سرباز ائتلاف عربستان سعودی امروز برای مأموریت شناسایی در شهر عدن فرود آمدند. در این حال تهاجم شدید شورشیان شیعه در آنجا جریان دارد. هدف حضور این سربازان در آن شهر جنوبی یمن واضح نیست و مقامات سعودی به گونه فوری در مورد فرود آمدن آنها اظهار نظر نکرده اند. اما مقامات اردو و امنیتی به کرات گفتند که عملیات زمینی به ادامه عملیات هوایی تحت رهبری سعودی و بعد از ضعیف شدن توان نظامی شورشیان حوثی و متحدین آن به عمل آمده است. این بود مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. و حال شما را دعوت می‌کنیم به برنامه